ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارش هم داریم در مورد این که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید توجه زیاد صورت میگیرد که در جنگ ها به افراد ملکی زیان نرسد. ترکیه موافق نمود که عملیات خود در شمال سوریه را برای 5 روز متوقف میسازد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سرنوشت 8 کارمند ربوده شده انتخابات در پروان تا هنوز نامعلوم است. آثار گنجینه باختر افغانستان در هانگ کانگ به نمایش گذاشته می شود. ترکیه روی آتش بس در شمال سوریه توافق کرده تا نیروهای کرد آنجا را ترک کنند. تفصیل خبرها. از سرنوشت 8 کارمند ربوده شده کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان هنوز خبری نیست. شمس الدین پدر یکی از این افراد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پسرش از روی مجبوریت اقتصادی در این کمیسیون به گونه معقد کار میکرد. او افزود:
مکتبم خلاص کرده بود، یک رکشا داشتم، رکشا کم کم تا بالا اگم کارای شخصی میکرد. این انتخابات هم شد به خاطر 3000 تومان خرج برش خانه طالب مادرک اصلا صاحبشون نیست.
مقام ها در ولایت پروان می گویند که طالبان در روز انتخابات 6 میزان 8 کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات را در منطقه نمکآب ولسوالی شینوار ولایت پروان با خود بردند. عبدالقهار وهاب صافی رئیس دفتر ولایتی این کمیسیون در پروان گفته است که تلاش ها از طریق بزرگان قومی برای رهایی این افراد ادامه دارد. محمد محفوظ ولیزاده قمندان امنی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت گزارش هایی را به دست آوردند که طالبان در بدل رهایی کارمندان کمیسیون انتخابات تقاضای پول کردند. طالبان تا کنون در این باره چیز نگفتند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که آثار گنجینه باختر ماه آینده میلادی در هانگ کانگ به نمایش گذاشته خواهد شد. صابر محمد سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت گنجینه باختر حالا در چین به نمایش گذاشته شده است.
در ماه آینده عیسوی در این سال ای اثار از موزیم یک از در شهرهای چین که هستن به هنگ کانگ میره و اونجا یک نمایش خیر افتتاح میشه.
با گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ آثار گنجینه باختر قبلا در جرمنی، ایتالیا، فرانسه، هلند، کانادا، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ژاپن و کره جنوبی به نمایش گذاشته شده بود. آثار گنجینه باختر به عصر برنز و تمدن کوشانیان می‌گردد. دور نهایی رقابت‌های لیگ اشبگیزه کرکت امروز در کابل برگزار می‌شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیشب به رادیو آزادی در این مورد گفت:
قرار است امروز در فینال مسابقات لیگ اشبگیزه تیم بندی امیر خواران با تیم
تیم بند امیر شاماران دیروز تیم کابل بازان را شکست داد و به دور نهایی رقابت‌های لیگ اشبگیزه کرکت را یافت. این رقابت‌ها در 15 ماه میزان با اشتراک 6 تیم در کابل آغاز شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ترکیه روی آتش بس در شمال سوریه توافق کرد تا نیروهای کرد آنجا را ترک کنند. این را مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا شام دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره اعلام کرد. از سوی دیگر مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک نشست خبری دیروز در انقره گفت که کشورش عملیات نظامی را در سوریه تعلیق می کند و این عملیات زمانی به طور کامل توقف خواهد کرد که به گفته او ترورستان از منطقه سرحدی شمال شرق سوریه عقب نشینی کنند. ترکیه عملیات نظامی موسوم به چشمه سرخ را بر ضد شبه نظامیان کرد در شمال شرق سوریه 10 روز پیش آغاز کرد. در این مورد در همین برنامه صحبت داریم. پاکستان منتظر است ببیند که لیست جهانی نظارت بر کشورهایی که کنترل آنها بر تمویل مالی تروریسم بسیار محدود است خارج می شود یا نه. گروه کاری نظارت مالی که مرکز آن در پاریس است امروز 18 اکتبر مجلس پنج روزه خود را تکمیل کرده و تصمیم می گیرد که آیا اسلام آباد از این لیست بیرون خواهد شد یا خیر. ایران و کره شمالی هم در این لیست جا داده شدند. این گروه دیدبان پولشویی در جهان می باشد و پاکستان را در لیست فولادی خود جای داده تا فشارها را بر این کشور بیشتر بسازد که از حمایت گروه های تندرو دست بکشد. این گروه 35 کشور و دو سازمان منطقوی عضو آن می باشند، بانک ها و سرمایه گذاران را وادار می کند که در کشورهایی که در لیست فولادی هستند سرمایه گذاری نکنند. اقدام این گروه علیه پاکستان از سوی آمریکا و متحدین اروپاییان حمایت می شود تا اسلام آباد را وادار بسازند که راه های تمویل گروه های تروریستی را ببندند. پاکستان همچنان تحت فشار قرار دارد که از دادن پناهگاه به گروه هایی که مسئول حملات در افغانستان می باشند دست بکشد. رهبران اتحادیه اروپا اولین روز اجلاس خود در بروکسل را بدون کدام تصمیم در مورد عضویت مقدونیه شمالی و آلبانیا در این اتحادیه خاتمه دادند، زیرا فرانسه و دو کشور دیگر این اتحادیه تاکید می‌کنند که ممالک غرب بالکان هنوز برای عضویت این اتحادیه آمادگی ندارند. صدر اعظم فنلند آنتی رینه صبح امروز 18 اکتبر گفت کدام نتیجه گیری نشده و او امیدوار است که به یک توافق دست یابند. در آستانه روز دوم و نهایی این مذاکرات دورنمای عضو شدن این دو کشور در اتحادیه اروپا تیره و تار به نظر می رسد. و ارمنستان همچون یکی از 14 عضو نو شورای حقوق بشر ملل متحد انتخاب شد. از جمله 193 کشور جهان 144 کشور به طرفداری عضویت ارمنستان در این شورا رأی دادند. ارمنستان و پولند دو کشور هستند که رأی کافی را برای عضویت در این شورا از منطقه اروپای شرقی به دست آوردند، ولی مولدوا نتوانست به این هدف برسد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 47 عضو دارد. صدراعظم ارمنستان نیکول پاشانیان در صفحه فیسبوک خود نوشته است این اقدام نشان می‌دهد که جامعه جهانی تا چه حد به این کشور اعتماد دارد، مخصوصاً در بخش حقوق بشر. اندونزیا، ژاپن، جزایر مارشال و کوریای جنوبی 4 چوکی منطقه آسیا پاسیفیک را در این شورا اشغال کردند و در این لیست عراق نتوانست رأی کافی به دست آورد. چوکی‌های آفریقا را در شورای حقوق بشر ملل متحد لیبیا، موریتانیا، نامیبیا و سودان برنده شدند و دو چوکی که برای اروپا اختصاص داده شده است از سوی جرمنی و هلند اشغال شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود. اما قبل از آن مطالب دیگر هم داریم. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که حکومت این کشور پیوسته تلاش کرده تا از تلفات افراد ملکی در این کشور جلوگیری کند. سازمان ملل متحد دیروز در گزارش تازه گفته میزان تلفات ملکی در ماهای جولای، آگوست و سپتامبر امسال در افغانستان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 42% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در 9 ماه نخست سال 2019 بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 5000 کس دیگر زخمی شدند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
احمد زای احمدی یک باشنده ولایت میدان وردگ است. او میگوید که دو پسر خواهرش سه‌شنبه شب در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی نرخ این ولایت کشته شدند. احمدی که دیشب از طریق تلفن با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود:
نیروهای خاص امنیتی در ولایت میدان وردگ ولسوالی نرخ در قریه سلمرده عملیات شبانه انجام دادند که در آن 7 افراد بیگناه ملکی مظلوم به شهادت رساندند. دو نفر نزدیکای ما بودند که هر دوی ما خواهرزاده ما بودند. هر دویشان یکیش محصل بود در فنتون قندهار و دیگر کارمند دولت بودند، در کارم اجتماعی وظیفه داشتند.
از سوی دیگر محب الله شریفزی سخنگوی والی میدان وردگ به رادیو آزادی گفت که یک هیئت توظیف شده تا روی ادعای تلفات افراد ملکی در ولسوالی نرخ تحقیق کند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با اشاره به گزارش سازمان ملل میگوید که عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در این کشور شورشیان مسلح هستند. کبیر حقمل سخنگوی این دفتر دیشب به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان پیوسته تلاش کرده تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود.
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد ازی هستیم که در هر نوعی از درگیری ها جلوگیری از تلفات ملکی صورت بگیره. دولت افغانستان در صدد ازی است که تمامی فعالیت هایی که منجر به تلفات به افراد ملکی میشه ای از بین بره. ما در این راستا اقدامات خوبی را کردیم، دستاوردهای خوبی را داریم، در صدد ازی هستیم که عامل اصلی که دشمنای صلح و ثبات افغانستان هستند و باعث تلفات ملکی برای مردم افغانستان میشن، فعالیت هایشان قسم ترد و دفع شوه که به مردمای ملکی ما آسیب نرسند.
یونما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه در یک گزارش تازه گفت که میزان تلفات ملکی در ماهای جولای، آگوست و سپتامبر امسال در این کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 42% افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش، در نمای نخست سال 2019 میلادی 2563 غیر نظامی به شمول 261 زن و 631 کودک در افغانستان کشته شدند. در این مدت 5676 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. در گزارش یونما گفته شده که تلفات افراد ملکی در ماه جولای امسال به بلندترین سطح خود در مقایسه با تمام ماهای 10 سال گذشته که این دفتر به ثبت آمار تلفات غیر نظامیان شروع کرده رسیده است. به اساس گزارش، در جریان 9 ماه اول سال جاری میلادی، حملات انتحاری و غیر انتحاری عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان بوده که 42% مجموعه تلفات غیر نظامیان را تشکیل می دهد. درگیری های زمینی عامل 29% و حملات هوایی عامل 11% تلفات غیر نظامیان خوانده شده است. گزارش یونما نشان می دهد که از اول ماه جنوری تا 30 سپتامبر، عناصر مخالف دولت عامل 62% و نیروهای طرفدار دولت عامل 26% تلفات افراد ملکی بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک اعلامیه که در حساب توییتر خود نشر کرده، گزارش یونما در باره تلفات افراد ملکی را یک جانبه و ناقص خوانده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ترکیه روی آتش بس در شمال سوریه توافق کرده است. این گزارش را تا لحظات بعد می شنوید، اما یادآور می شم که بعد از شنیدن این گزارش برنامه رادیو آزادی که عبارت از مجله فرهنگی است نشر خواهد شد. برمی گردیم به گزارش ترکیه. ترکیه روی آتش بس در شمال سوریه توافق کرده. این را مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، شام دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در انقره اعلان کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
به دنبال سفر یک هیئت بلندپایه ایالات متحده به ترکیه، این کشور روی آتش بس در شمال شرق سوریه توافق کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، شام دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در یک نشست خبری در انقره در این باره گفت: امروز ایالات متحده و ترکیه بر سر آتش بس در سوریه توافق کردند. جانب ترکیه عملیات چشمه صلح را متوقف می کند تا شبه نظامیان کرد فرصت یابند که در مدت 120 ساعت از زون مسعون عقب نشینی کنند. ملاقات میان معاون رئیس جمهور ایالات متحده و رئیس جمهور ترکیه 90 دقیقه طول کشید. پنس گفت دو طرف توافق کردند که با عملی شدن آتش بس ایالات متحده بر ترکیه تحریم وضع نکند. به گفته او روی مبارزه با داعش در شمال سوریه نیز توافق شده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با اشاره به توافق ترکیه روی آتش بس در شمال شرق سوریه به خبرنگاران در ایالت تکساس گفت: کردها بسیار خرسندند، همچنین ترکیه و ایالات متحده بسیار خرسند هستند. شما می دانید این یک چیز بسیار خوب برای مدنیت است. در همین حال مولود چاوش اغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفت که کشورش عملیات نظامی را در سوریه تعلیق می کند و این عملیات زمان به طور کامل توقف خواهد یافت که به گفته او تروریستان از منطقه سرحدی شمال شرق سوریه عقب نشینی کنند. ترکیه عملیات نظامی را بر ضد شبه نظامیان کرد در شمال شرق سوریه در روز پیش آغاز کرد. ترکیه به سوی این شبه نظامیان به عنوان تروریست می نگرد. اقدام ترکیه برای آغاز عملیات نظامی در سوریه انتقادهای بین المللی را به دنبال داشته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های محترم رادیو آزادی. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی هفته قبل، سخن هفته و داستان هفته با مفاهیم در ترادف و همسویی با اوصاف مغرورانه. 92 سال تولد اکادمیسیان سلیمان لایق در شهر کابل. دو جالب از رسانه ها، گزارش فرهنگی از ولایت غور، بحث روانی در مورد مثبت‌گرایی و موثریت آن در حیات، دکلمه یک پارچه شعر، مرثیه ژانری معتبر در ادبیات دری و اگر فرصت بود آهنگ هفته. اما پیش از تقدیم این مطالب گوش فرا می دهیم به اخبار فرهنگی از رویا معدومی.
فرهنگیان و محصلان در بلخ از نبود نشریه و روزنامه در آن ولایت شاکیند و می گویند که با وجود که بلخ دارای قدامت فرهنگی است، اما اکنون یک روزنامه در آن ولایت نشر نمی شود. با گزارش آژانس باختر، فرهنگیان و محصلانی که در همایش گشایش ماهنامه همدم در مزار شریف هفته گذشته اشتراک کرده بودند، از نبود روزنامه و نشریه در آن ولایت شکایت کردند و گفتند که عدم حمایت دولت از نشریه ها، نبود امکانات مالی، نبود فرهنگ روزنامه‌خوانی سبب سقوط روزنامه‌ها در آن ولایت شده است. عطا محمد ساهو، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ، نیز با تایید نقد فرهنگیان و محصلان گفت به خاطر نبود امکانات مادی و عدم فرهنگ روزنامه‌خوانی بیشتر روزنامه‌ها و ماهنامه‌هایی که ثبت است از فعالیت باز مانده است. نمایشگاه نقاشی تحت عنوان حصارهای شیشه‌ای در هرات گشایش یافت که در آن 30 اثر از شکیبا صحرایی به نمایش گذاشته شده است. آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه چالش‌های اجتماعی، خانوادگی و توانمندی‌های زنان را روایت می‌کند. شکیبا صحرایی، نقاش و برگزار کننده این نمایشگاه، به آژانس باختر گفته است که تلاش می‌کند که واقعیت‌های جامعه را انعکاس دهد و امید زنان را رنگ تازه‌ای بخشد. گابرلی، رئیس موزیم هنر و صنایع دستی هامبورگ، اثر با لوح مرمرین مربوط قرن 12 میلادی را به عبدالجبار آریایی، شارژدافیر سفارت افغانستان مقیم برلین، تسلیم کرد. موزیم هنر و صنایع دستی هامبورگ از اولین موزیم های جرمنی است که یک اثر هنری را به افغانستان تسلیم می کند. با گزارش آژانس باختر، این لوح مرمرین یکی از 78 لوح تزئینی حیات داخلی قصر سلطنتی سلطان مسعود سوم در شهر غزنی افغانستان مربوط قرن 12 میلادی می شود که در اواخر دهه 1970 در ساحه روضه غزنی یافت شده و بعد به سرقت برده شده بود. موزیم هنر و صنایع دستی این لوح مرمرین را در سال 2013 در پاریس از یک حراج عمومی خریداری کرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در این شماره سخن هفته و داستان هفته را مزج یک مسئله نمودم و مغرور بودن و انتهای غرور و عواقب آن که عزت و آبرو در یک آن از دست می رود را برگزیدیم و داستانی از مولانای بزرگ را نیز در این زمینه داریم. می دانید شماری از مردم به خصوص آنهایی که در مقامهای بالا منصوبند و حل مشکل کارهای روتین و روزمره مردم عوام وابسته به آنهاست زیادتر از دیگران در تکبر و هوای بلند میزیند و تا میتوانند فضل میفروشند و اجرای امور را به درازا میبرند تا به زعم خودشان قدر و قیمت خود را برای افراد محتاج به گزاف بفروشند. و جالب دیگر این که نه تنها خود این گونه ها بلکه اطرافیان ایشان نیز بلاهای واهمه‌زایی اند برای قدرت نمایی این فرد با منصب بالا. و اما چنینی ها گاهی هم به این فکر نمی شوند، به این مسئله اعتبار نمی دهند که اگر روزی از این منصب و از این اسب سرکش فرود آیند چه روزگاری منتظر آنهاست و چگونه با آنهایی که در حین قدرت برخوردهای زشت و نادرستی داشتند مواجه خواهند شد. این را بدانیم که خدمت برای مردم در اصل باید بی آلایش و صادقانه باشد و در عین حال حرمت جانب مقابل خود از الزامات خدمتگزاری است. و در جهت دیگر قضیه مقابله با مردم و بی مقدار انگاشتن آنها عواقبی دارد که ترمیم و مرمت آن مشکلات خود را در قبال خواهد داشت و بهترین گزینه برای کسانی که در خدمت مردم گماشته شدند رویه نیک، صداقت و بالاخره از خودگذری است. و اگر نه جزئی ترین خطا نه از نظر اجتماعی و نه هم از نظر دینی جایگاه آنچنانی ندارد که عاملین آنسان می انگارند و مثل این داستان و روایتی از مولانا جلال الدین بلخی و مرشد بزرگ ایشان شمس. بیایید به این داستان آموزنده گوش دهیم و پندی از آن دریافت کنیم، وگرنه اگر دقت نشود در یک لحظه مواجهه با مردم آبروی چندین سال از بین خواهد رفت و جایگاه فرد در اجتماع متزلزل خواهد شد. داستان از این قرار است. میگویند روزی مولانای بلخ شمس تبریزی را به خانهش دعوت کرد. شمس به خانه جلال الدین رومی رفت و پس از این که وسایل پذیرایی میزبانش را مشاهده کرد از او پرسید: آیا برای من شراب فراهم نموده ای؟ مولانا حیرت زده پرسید: مگر تو شراب خوار هستی؟ شمس پاسخ داد: بله. مولانا گفت: ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم. شمس گفت: حال که فهمیدی برای من شراب مهیا کن. مولانا با حیرت زیاد می گفت: در این موقع شب شراب از کجا پیدا کنم؟ شمس گفت: به یکی از خدمتگارانت بگو برود و تهیه کند. مولانا گفت: با این کار آبرو و حیثیتم بین خدام از بین خواهد رفت. شمس گفت: پس خودت برو شراب خریداری کن. مولانا گفت: در این شهر همه مرا می شناسن، چگونه به محله نصارا نشین بروم و شراب بخرم؟ شمس گفت: اگر به من ارادت داری باید وسیله راحتی مرا هم فراهم کنی، چون من شبها بدون شراب نمی توانم غذا بخورم، نه صحبت کنم و نه بخوابم. مولوی به دلیل ارادتی که به شمس دارد خرقه به دوش می اندازد، شیشه بزرگ زیر آن پنهان می کند و به سمت محله نصارانشین راه می افتد. تا قبل از ورود او به محله مذکور کسی نسبت به مولوی کنجکاوی نمی کرد، اما همین که وارد آنجا شد مردم حیرت کردند و به تعقیب وی پرداختند. آنها دیدند که مولوی داخل میکده‌ای شد و شیشه شراب خریداری کرد و پس از پنهان نمودن آن از میکده خارج شد.
هنوز از محله مسیحیان خارج نشده بود که گروهی از مسلمانان ساکن آنجا در قفایش برا افتادن و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده می شد، تا اینکه مولوی به جلو مسجدی که خود امام جماعت آن بود و مردم همه روزه در آن به او اقتدا می کردن رسید. در این حال یکی از رقیبان مولوی که در جمعیت حضور داشت فریاد زد: ای مردم، شیخ جلال الدین که هر روز هنگام نماز به او اقتدا می کنید به محله نصارا نشین رفته و شراب خریداری نموده است. آن مرد این را گفت و خرقه را از دوش مولوی کشید. چشم مردم به شیشه افتاد. مرد ادامه داد: این منافق که ادعای زهد می کند و به او اقتدا می کنید اکنون شراب خریداری نموده و با خود به خانه می برد. سپس بر صورت جلال الدین رومی آب دهان انداخت و طوری بر سرش زد که دستار از سرش باز شد و بر گردنش افتاد. زمانی که مردم این صحنه را دیدند، به خصوص زمانی که مولوی را در حال انفعال و سکوت مشاهده نمودند، یقین پیدا کردند که مولوی یک عمر آنها را با لباس زهد و تقوای دروغین فریب داده و در نتیجه خود را آماده کردند که با او حمله کنند و چه بسا به قتلش رسانند. در این هنگام شمس از راه رسید و فریاد زد: ای مردم بی حیا، شرم نمی کنید به مردی متدین و فقی تهمت شراب خوری می زنید؟ این شیشه که می بینید حاوی سرکه است، زیرا که هر روز با غذای خود تناول می کند. رقیب مولوی فریاد زد: این سرکه نیست بلکه شراب است. شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه مردم از جمله آن رقیب قدری از محتوای شیشه ریخت و بر همگان ثابت شد که درون شیشه چیزی جز سرکه نیست. رقیب مولوی بر سر خود کوبید و خود را به پای مولوی انداخت. دیگران هم دستهای او را بوسیدند و متفرق شدند. آنگاه مولوی از شمس پرسید: برای چی امشب مرا دچار این فاجعه نمودی و مجبورم کردی تا با آبرو و حیثیتم چوب حراج بزنم؟ شمس گفت: برای این که بدانی آنچه که به آن می نازی جز یک سراب نیست. تو فکر می کردی که احترام یک مشت عوام برای تو سرمایه است ابدی، در حالی که خود دیدی با تصور یک شیشه شراب همه آن از بین رفت و آب دهان بر صورتت انداختند و بر فرقت کوبیدند و چه بسا تو را به قتل می رساندند. این سرمایه تو همین بود که امشب دیدی و در یک لحظه برباد رفت.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
چهارشنبه 24 میزان سال روان شمسی از 90مین سال تولد اکادمیسیان سلیمان لایق، شاعر ذوالسانین پشتو و دری و سیاستمدار کشور، طی محفلی در اکادمی علوم افغانستان در شهر کابل تجلیل به عمل آمد. در این احتفال اگرچه جناب لایق به نسبت مریضی و تحت تداوی بودن حضور نداشتند، اما شماری از استادان پوهنتونها و شاعران، نویسندگان و دوستان ایشان اشتراک نموده بودند. اکادمیسیان سلیمان لایق یکی از نخبه های ادبیات معاصر، به خصوص در ژانر شعر اجتماعی و فلسفی و در عین حال محقق در فولکلور شناسی در افغانستان است که کمتر کسی را می توان سراغ کرد که در موازنه با ایشان آگاه مسائل فولکلوریک باشد. از سید نظیم سعیدی، عضو اکادمی علوم افغانستان، می شنویم که در مورد جناب لایق و موقف علمی و اعترافات سیاسی ایشان چه گفتنی هایی دارند.
وقتی که در مورد جناب اکادمیسیان لایق بحث میکنیم، زندگی از یا به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش مکمل سیاسی است و یک بخش به تمام معنا علمی و فرهنگی و ادبی است. البته شما میفهمین ابعاد سیاسی هر کس متعلق به خودش است، اما در کل ما از دیدگاه علمی او را که مطالعه کنیم، یک شخص نهایت مهربان و یک شخص واقعا محقق و یک شخص واقعا علمی و ادبی و فرهنگی بود. یک آدمی بود که اصلا به نام تعصب چیزی را نمشناخت و در زبان پشتو و در زبان دری به هر دو شعر گفتن، به هر دو زبان ها نوشته های ارزشمند داشتن که خوشبختانه امروز در اینمی محفل روینمایی کتاب از او هم بود که 10 جلد کتاب از او به روینمایی گذاشته شد و دری کتاب ها هم به زبان دری بود و هم به زبان پشتو. به این لحاظ وقتی که ما استاد لایق از زاویه علمی و ادبی مطالعه میکنیم، یک شخصی به تمام معنا با روش های جدید آشنا و همیشه کوشش میکنند که علاوه بر تجربه جدید نوین یا مدرنیزمی که در جهان امروز رواج است، در پالوی از او ما فولکلور اصیل خود که به گفته ایشان فولکلور اساس و بنیاد از این جامعه و از این زبان هاست باید اثر گرفته شود. و خوشبختانه زمانی که یا چون تعال مشاور اکادمی علوم افغانستان است، به نام آرشیف فولکلور یک بنیاد به رئیس اکادمی علوم مشوره دادند و بنا کردند. و خوب ترین نکته زندگیشی بود که همیشه میشیشت پشیمانی خدا ابراز میکرد که ما نباید اینی کارهایی را که یا در سیاست کرده بود به نظر ایشان اشتباه بود ایره نباید تکرار میکردیم. و عقیده که داشتن همو وقت هم داشتن و عالم سر از امو عقیده خود استاد بود که ما در یک وقت در یک نظام یا در یک فکر که ما امروی از او شریک بودم عالم اونمو فکر تعقیب میکنم، اما اشتباه های خودم هم امو به صراحت تکرار میکرد که اینی اشتباه های ما بود و نباید این کار انجام میدادیم.
سمینار علمی تحقیقی در مورد کارهای استاد سلیمان لایق ایجاب ریسرج طولانی را می نماید. اشعار لایق در دو زبان ملی پشتو و دری هر کدام تحقیق دقیق از سوی اکادمی علوم را می طلبد و با تدویر یک یادبود از سالگشت این کار آزموده ادب و فرهنگ نمی شود به بودهای فعالیت دوران حدود 8 دهه او پرداخت. اینکه انگیزه چه بوده که اکادمی علوم به تدویر این محفل اقدام نموده، باز هم جناب سعیدی گفتنی هایی دارد.
92 سالگرد جناب اکادمیسیان سلیمان لایق بود. البته اکادمی علوم در نخست یک پلان داشت که چنین سالگرد تجلیل کنند، اما متاسفانه شما خبر هستین که یک حادثه دلخراش رخ داد که متاسفانه اکادمیسیان ما در روز زخم برداشتن و بالاخره زخمش به اندازه بود که در افغانستان تداویش یک کمی مشکل تر بود. به می اساس زمانی که جناب لایق صاحب در شفاخانه امنیتی ملی بستری بودند، جلال ما رئیس جمهور اوجه تشریف بردن و دو وظیفه را سپردن. یک که جناب لایق صاحب باید بیرون از کشور تداوی شود و مسئله دوم ای عهده را به اکادمی علوم سپردن که اکادمی علوم در مورد سالگرد نبوغ جناب اکادمیسیان لایق یک سمینار که شما امروز شاهدش بودین چون این سمینار را برگزار کنه. اما در کل یک سمینار علمی تحقیقی بود که سلیمان لایق در کل یک شخصیت چند جانبه دانستن. اینمی در کل هم محتویات سمینار بود.
سرمحقق شریف الله شریف عامر دپارتمنت زبان شناسی اکادمی علوم افغانستان در مورد فعالیت دراز مدت جناب سلیمان لایق میگوید که جناب لایق شاعر هیومنیست است و خون وطن دوستی در رگهای او جاری است و افزون بر دو زبان پشتو و دری در عربی و علوم دینی هم استاد مسلم است. جناب شریف در بخشی از صحبت‌های خود بر رادیو آزادی چنین گفت:
لایق صاحب یکی از چهره‌های بسیار درخشان ادبیات دری و پشتو است. البته لایق صاحب باید بگوییم که علاوه از اینکه اونا در زبان پشتو و در زبان دری شعر گفتن و آثارشان ماندگار است، همچنان اینا در عین حال یک عالم هستند. عالم به این معنا که اینا علاوه بر شعر در علوم عربی هم دسترسی کامل دارن و تا جایی که ما در یک از مجله‌های ادب عکس لایق صاحب در همون سالهایی که نافارغ می شدن دیدیم و قرار مجله در همون زمان طوری بود که اول نمره ها را عکس چاپ می کردن و در اونجا زیر از او عکسش نوشته شده که غلام مجدد لایق، یعنی یکی از اول نمره های صنف خود بود و عمر طولانی خود واقعا اینا در شعر سپری کردن. شعرشون بسیار ماندگار است و یگانه خصوصیتی که در شعر از اینا هست البته وطن دوستی، حب انسان، هومانیزم در شعرشان زیاد مشاهده میشه و همیشه به اصطلاح حب وطن در اشعارشان دیده میشه، چنان که در اشعارشان که همیشه از وطن و از دوستی وطن یاد کرده و دیگه ترکیب های بسیار زیبا در شعرشان میباشه. البته شعر که هم تو تعریف میکنن شعرا و دانشمندان میگه تبلور عاطفه و تجسم احساسات سایر است، واقعا که یک تجسم عالی در شعر زینا افتاده است که از دریاهای افغانستان، از کوههای افغانستان، از وادیهای افغانستان و از سرزمین تاریخی افغانستان همیشه در شعر انعکاس یافته و چنان به اصطلاح احساس زیره و نمود میکنه که با سنگ و کوه و دریزی فوق العاده علاقمند بوده و علاقمند است و شعرشون نماینده ازی است که حب وطن در رگ و شریان وجود زنا وجود داره.
اسحاق مومند عضو دیگر اکادمی علوم افغانستان که خود را یکی از شاگردان مکتب لایق می داند، از توصیه ها و نصایحی که استاد لایق به جوانان دارد یاد می کند و می گوید جناب لایق بیشترین تاکید به آینده نگری و استفاده از راهکارهای جدید برای پیشرفت را دارند. اسحاق مومند در سخنان خود این گفته ها را داشت:
لایق صاحب بسیار یک آدم مهربان، بسیار یک آدم روشنگر، یک فکر جوان برای جوانان میداد و همیشه برای ما ذهنیت میداد که شما باید که آینده نگر باشین، برای جامعه خودتان کار کنین و در عین حال و تاریخ بیان میکرد. در تاریخش بسیار گفای خوب نهفته بودن، تاریخ بیان میکرد، از او تاریخ برای ما حال روشن میکرد. برای ما در عرصه تحقیق، در عرصه ادبیات، در عرصه دیگر جامعه افغانستان بسیار خوب گفای خوب داشتن و بسیار چیز از پشت می آموختیم.
بیایید از گذشته حیات اکادمیسیان سلیمان لایق نیز یادهانی کنیم. سلیمان لایق در نهم میزان سال 1309 خورشیدی در قریه شرن ولسوالی کتواز ولایت پکتیا زاده شد. سلیمان لایق پسر عبدالغنی خان از متصوفین نقشبندیه آن دیار بود. سلیمان لایق در سال 1326 شامل مدرسه شرعیه پغمان شد و اما به دلیل شرکت در اعتراضات علیه مدیران و مدرسان این درگاه دولتی اخراج شد و بعدن شامل پوهنزه شریعت گردید و دیری نگذشت که باز هم بنابر اشتراک در اعتراضات ضد دولتی از آنجا نیز اخراج گردید و در سال 1333 وارد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل شد. تحصیل در این فاکولته نقش مهمی در روی آوردن او به فلسفه و آشنایی با افراد و گروه های چپگرا نیز گردید. سلیمان لایق این 90 سال حیات را با بودها و جوانب پرآشوب سپری نموده. ما با حیات سیاسی لایق و اینکه در نطفه‌گیری جریانات سیاسی چه جایگاهی داشته به دلیلی صحبت زیاد نمی کنیم که بحث متولی را ایجاب می کند. فقط در چند جمله بسنده می کنیم. جناب لایق در دوران پوهنتون توسط میراکبر خیبر با افکار انقلابی و سوسیالیسم علمی آشنا شد. باری از جناب لایق شنیده بودم که وی آرزو داشت که حزب دموکراتیک خلق افغانستان سنت‌ها و آموزه‌های مذهبی را رعایت کند و با موضع‌گیری‌های اقتصادی خود بر اساس تضاد طبقاتی به نفع تولید کنندگان یعنی کارگران، دهقانان و کسب‌وکاران تغییراتی وجود آورد. اما حزب به دلیل دیدگاه‌های گوناگون موجود پیرو ایدیه های او نبود. اگر در موارد وظایف دولتی استاد لایق مکسی کنیم، سلیمان لایق در سرطان سال 1337 در ریاست مستقل مطبوعات وقت و در دفتر روزنامه انیس شروع به کار نمود. مدیر مجله جواندون شد، مدیر هنر و ادبیات رادیو کابل وقت مدتها کار نمود و در سال 1344 و 1348 دوبار خود را به شورای ملی کاندید نمود و اما موفق نشد. جناب لایق دوبار، اول در سال 1357 و بار دوم در سال 1358 همزمان با تغییرات سیاسی وزیر رادیو تلویزیون ملی مقرر شد و بالاخره در سال 1360 وزیر اقوام و قبایل تعیین گردید. و در انتها اکادمیسیان سلیمان لایق بعد از سقوط زمامداری دکتر نجیب الله به یکی از کشورهای غربی پناهنده شد و بعد از ایجاد حکومت منتخب به افغانستان بازگشت و فعلا مشاور اکادمی علوم افغانستان است. و در این اواخر در یکی از انفجارات در کابل زخمی شد و در حال حاضر تحت تداوی دوامدار قرار دارد. عمرش دراز باد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته دو جالب آموزنده داریم. یکی عادتهایی که معجزه می کنند، از فرستاده های نادر ضیایی سرور از شهر مزار شریف، و جالب آموزنده دیگر از استاد اسدالله ضیا، استاد پوهنتون در شهر مزار شریف، که در فیسبوک خود نیز آن را گذاشته بودند با عنوان شهر ظلمات. در نخست عادتهایی که معجزه می کنند. این عادتها شایسته و بایسته انسان متعادل است. با ملایمت سخن بگویید، عمیق نفس بکشید، شیک لباس بپوشید، صبورانه کار کنید، نجیبانه رفتار کنید، همواره پس انداز کنید، عاقلانه بخورید، کافی بخوابید، بیباکانه عمل کنید، خلاقانه بیندیشید، صادقانه عشق بورزید، هوشمندانه خرج کنید. خوشبختی یک سفر است نه یک مقصد. هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد. زندگی کنید و از حال لذت ببرید، چون به زندگی اعتباری نیست. حکایه برگزیده استاد اسدالله ضیا در مورد ظلمات، درسی از آغاز زندگی تا پایان عمر را می رساند که موجود انسان چه اوضایی را پشت سر می گذراند. استاد ضیا می نویسند: سلام دوستان عزیز، امید که اوقات خوبی داشته باشید. زمانی که طفلی بیش نبودم قصه‌ای شنیده بودم، اول برای شما دوستان آن را حکایه و تعریف می کنم، بعد تعبیری که از آن دارم. در قدیم گروهی از لشکریان پادشاهی به شهری رسیدند، به نام شهر ظلمات مشهور بود. شهر دائم کاملا تاریک بود. در حال گذر از این شهر تاریک، زیر پای اسبانشان از صدایش معلوم بود سنگهای جغلی زیادی است، ولی دیده نمی شد. از آن سنگها صدا می آمد: هر کس از ما بردارد هم، بعد پشیمانی دارد. اگر هیچ نگیرد باز هم پشیمان خواهد شد. از اینکه هیچ دیده نمی شد، تعداد از افراد از آن لشکر چندی ز سنگ ها را با خود گرفتند. با خود گفتند:
از این که نگیریم پشیمان شویم بهتر است چند دانه برداریم و برخی از افراد از آن لشکر هیچ نگرفتند. به این فکر که به هر صورت هر کس بردارد هم پشیمان می‌گردد، پس لازم به تکلیف نیست که برداریم. قانون آن شهر چنان بود که کسی حق برگشت را نداشت، فقط یک بار از آن گذر می‌کردند. زمانی که به روشنی رسیدند، کسانی که از آن سنگ برداشته بودند متوجه شدند همه لعل و جواهرات بوده، نادم و پشیمان بودند که چرا بیشتر نگرفتند، و کسانی که هیچ نگرفته بودند باز هم پشیمان بودند که چرا هیچ نگرفتند. استاد اسدالله ضیا می نگارن: فکر می کنم شروع زندگی آغاز همان شهر ظلمات است. کودک به دنیا می آیی، همه چیز برای تاریک و گنگ است. در هر مرحله زندگی می رسی به ابهامات زیادی مواجه می شوی، به بسا موضوعات وارد نیستی. از این دنیای تاریک به این وسعت علم و دانش اگر قدری بهره ببری، زمانی که عمر آخر می شود پشیمانی دارد که چرا بیشتر نیاموختم. اگر بسیار اندک و هیچ علم نیاموزی یا هیچ عمل نیکو نداشته باشی، باز هم حسرت میخوری و پشیمان میشوی چرا عمر را به هدر دادم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
موسیقی محلی غور که روزگاری به محافل و مجالس این ولایت شور و نشاط می بخشید، اکنون حال به احوال دیگری دارد. به گفته دستن در کاران این هنر، موسیقی محلی غور به فراموشی سپرده شده و در حالی از بین رفتن است. شماری از هنرمندان و نوازندگان غور با انتقاد از دولت مرکزی و محلی می گویند عدم توجه مسئولان اطلاعات و فرهنگ و نفوذ فرهنگ‌های بیگانه سبب شده تا این بخشی از فرهنگ دیرینه مردم به باد فراموشی سپرده شود. جلیلی یکی از هنرمندان ولایت غور که 25 بهار زندگی خود را در عرصه‌های موسیقی پشت سر گذاشته و از پیشینه خوبی هنری برخوردار است، در گفتگوی با انتقاد از حکومت محلی و مرکزی به رادیو آزادی میگوید که نفوذ فرهنگ‌های بیگانه در جامعه و عدم توجه ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت غور سبب کمرنگ شدن یا هم رکود مواجه شدن موسیقی محلی در این ولایت گردیده است.
غلام سخی جلیلی هستم، یک تن از هنرمندان محلی ولایت غور. هنر محلی ما دولت غور در مجنود به باد فراموشی سپرده شده و علت اصلیش همی است که موسیقی های بیگانه خیلی اینجا رواج شده و مردم رو گشتندن ازی، و علت دومی همینه که از لحاظ ارگان های محلی اطلاعات فرهنگ هیچ دسترسی، هیچ توجهی به هنرمندان محلی ندارد.
ای خدا من با دلم چیکار کنم، ای خدا من با دلم چیکار کنم.
سید محمد محمدی که 50 سال سن دارد و از هنرمندان پرآوازه غور است که از جوانی تا این دم که برف پیری سر و ریشش را بریده، در صدها محفل خوشی در کنار سایر هنرمندان این ولایت آلههای موسیقی دوتار و ستار را نواخته است و می گوید که این آلات موسیقی جز آلههای موسیقی خاص محلی غوری بوده که از دوره خراسانیان به این طرف در این ولایت به جا ماندند. محمدی از هنرمندان مشهور ولایت غور چون محمد سودایی، عظیم خواجگانی و عبدالباقی یاد نموده، گفت که این هنرمندان در دورانشان مشهورترین خواننده های حوزه غرب کشور به شمار می آمدند. به گفته ای وی، او در دوره ها و رژیم های مختلف با آنکه محدودیت های هم روبرو شده است این هنر را ادامه داده است. وی که در حال حاضر از وضعیت موسیقی محلی این ولایت نگران است، گفت که این هنر محلی در حال نابودی است.
هنرمندای در سابق بود که محمد علی بود و محمد عظیم بود و باقی بود، اینا هنرمندایی بودند که هنرمندای بسیار زیبا و مقبولی، دوتار هم می نواختن هم می خوندن، خوب آوازخوانی داشتن و در سنه که اونا هنرمندی داشتن منتها خانما می تونن که هنرمندی کنن یا می خوندن منطقه آلی اونا که بخی او طرف گذاشته شده هم تقریبا ما هم او طرف گذاشته شده.
گلم گلاخه قصر گلاخه
خیمه ای محمد یاسین کویزاد هنرمند محلی غور میگوید با نواختن ساز دوتار توانسته است تا یکی از هنرمندان پرطرفدار این ولایت باشد. به گفته آقای کوزاد نبودی امکانات و عدم همکاری حکومت سبب شده تا هنرمندان و نوازندگان محلی نتوانند این هنر را شکوفا سازند.
به دوره مثلا دوره حکومت نجیب الله هنر خیلی رشد داشت، خیلی رشد میکرد، تشویق میکردن هنرمندان. متاسفانه بعد از او سقوط کرد هنر موسیقی، بلخصوص هنر محلی. هنر محلی موسیقی دوتار بساب هیچ کس یاد نمیکنه دوتار محلی.
بیشتر سازهای رایجی که از سالهای قبل در این ولایت ساخته می شد دیگر صنعت ساختی آن رونقی ندارد. در این حال جوانان و فرهنگیان غوری فراموش شدن موسیقی محلی در این ولایت را ضربه محکم بر ارزش‌های فرهنگی و هنری جامعه می دانند. آنان از حکومت می خواهند که در برابر نابودی ارزش‌های محلی سکوت نکند. محمد حسن حکیمی فعال مدنی در ولایت غور رادیو آزادی میگوید
توسط موسیقی مردم مشکلات رنج‌های خود از بین می‌بردن. خوب متاسفانه در اواخر که موسیقی جدید وارد جامعه شد، دولت و جوان‌ها کمتر در موسیقی تلاش کردن که این موسیقی را حفظ کنن و رشد بدهن.
مقام‌های محلی غور نیز کم رنگ شدن هنر موسیقی محلی را تایید می‌کنند. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور با ابراز نگرانی از وضعیت هنر موسیقی محلی در غور میگوید که نبود بودجه کافی در راستای تقویت این فرهنگ از مواردی است که باعث شده تا موسیقی محلی به فراموشی سپرده شود.
شما درم قرار دارم که میدانی که گروزه را حتی غلق از در مرکز که گروزه را در مدرد تا فرنگ بزیران وجود داشت و شما را زیران نیستیم. اونتا در بلایات هیچ نو بودجه را که ما بکنیم برای هر نو هنرمند بزنان مدد معاش یا بالاخره تفصیلی و هر چیزی میتونم بگیریم کمک بکنیم وجود ندارد و بیشتر وقتا به کمک مخواست از کارها را کرده میتونم و کارها کارهای را نشد و شاطر از سالانه ما هر بار یکی دو تا محفل موسیقی محلی داریم و این به کمک مولی و دارد و اونهای مخواهد و اونهای تنبیل میشه و تا دایمی برنامه خوبی هم بوده. اما توقعی که ما به یک مدد معاش یا بالاخره یک چیزی کمک نقدی به هنرمندان داشته باشیم متاسفانه ای از
به باور آگاهان فرهنگی، هجوم سرسام‌آور رسانه‌ها و انعکاس موسیقی غربی، عدم حمایت حکومت مرکزی در راستای تقویت این فرهنگ کهن از جمله دلایلی است که سبب کمرنگ شدن موسیقی محلی در این ولایت شده است.
در بحث روانی این هفته در مورد مثبت گرایی و آموزش های این بحث در جهت کسب تجربه و احساس موفقیت در فرد مطالبی داریم که همکارم مرسلین ارسلا آن را ارائه می کند.
روانشناسی مثبتگرا، مثبتگرایی چیست و به ما چی می آموزد؟ روانشناسی مثبتگرا توسط مارتین سلیگمن روانشناس آمریکایی مطرح شد. این حوزه یکی از شاخه های روانشناسی است که بر موفقیت و شادی انسان تاکید دارد. روانشناسی مثبتگرا برخلاف حوزه های پیشین به آسیب و درمان اختلالات روانی توجه ندارد و بیشتر در تلاش است تا زندگی شادتری برای انسان به ارمغان آورد. به عبارت دیگر، روانشناسان مثبتگرا بر شاد بودن و ارتقای سلامت روان افراد توجه دارند، در حالی که روانشناسان بالینی برای کاهش ناراحتی ها و اختلالات روحی انسان تلاش می کنند. در ادامه مقاله به بررسی کامل این حوزه می پردازیم. تعریف روانشناسی مثبتگرا: برای چندین دهه علم روانشناسی به بررسی شناسایی و درمان بیماری ها، آسیب ها و نقص ها می پرداخت، تا زمانی که مارتین سلیگمن بحث روانشناسی مثبتگرا را مطرح کرد. مارتین سلیگمن این گونه عنوان کرد که به جای توجه بر آسیب ها و بیماری ها به افراد سالم و شاد بپردازیم که به دنبال رشد و موفقیت و خودشگوفایی هستند. با متمرکز کردن این افراد بر نقاط قوت و ویژگی های مثبت شخصیتیشان مثل امید، خوشبختی، کارآمدی، انعطاف پذیری، مقاومت و غیره می توان رشد و شکوفایی آنها را تقویت کرد و امید به زندگی را در این افراد افزایش داد. بنیادی ترین اصل روانشناسی مثبت‌گرا زندگی کردن در حال است، به این معنا که بتوانیم فارغ از تجربیات گذشته و انتظارات آینده بیشترین بهره را از زندگی در لحظه ببریم. بخشای عمده روانشناسی مثبت‌گرا. سلیگمن روانشناسی مثبت‌گرا را شامل سه بخش عمده می داند. تجربه های مثبت گذشته، احساس شادی و رضایت با یادآوری تجربیات گذشته. تجربه های مثبت گذشته، احساس شادی و رضایت با یادآوری تجربیات گذشته. تجربه های مثبت در زمان حال، داشتن شور، هیجان و لذت عاطفی نسبت به تجربیات حال. تجربه های مثبت در آینده، امیدواری و خوشبین بودن نسبت به آینده. ویژگی های انسان مثبت، داشتن رفتار سالم، احساس زیبایی، نگران نبودن نسبت به آینده، داشتن دانایی و علم، برخورداری از معنویت. ساختارهای مثبت‌گرایی خانواده، مکتب و جامعه. برای اینکه مثبت‌گرایی در فرد افزایش یابد، علاوه بر فرد باید برای هر یک از این سطوح برنامه‌های در جهت ارتقای سلامت روان چیده شود. خوشبینی آموخته شده. یکی از اصولی که سلیگمن در مثبت‌گرایی آن را مطرح می‌کند، خوشبینی آموخته شده است. او می‌گوید که اگر انسان می‌تواند در ماندگی و افسردگی را یاد بگیرد، پس خوشبینی را نیز میتواند بیاموزد. او معتقد است که پیشگیری مهمتر از درمان است و یاد گرفتن خوشبینی باعث میشود که انسان شادتر زندگی کند و در نتیجه از اختلالات روانی نیز فاصله بگیرد. برای این کار میتوانید افراد را پیدا کنید که ویژگی های منفی نگران کننده شما را دارند. سپس تلاش کنید که آن ویژگی ها را از دید خودتان تعدیل کنید. انسان ویژگی های منفی دیگران را راحت تر میپذیرد و تغییر میدهد. دستاورد های روانشناسی مثبت‌گرا. سلیگمن در یکی از کتاب های خود تحت عنوان شکوفا شدن، دستاورد های روانشناسی مثبت‌گرا را در 5 دسته طبقه بندی می کند. تجربه احساس مثبت. روانشناسی مثبت‌گرا می کوشد که تمام دستاورد های روانشناسی را در جهت تقویت هیجان ها و احساسات مثبت انسان استفاده کند. تمام احساس‌های مثبت انسان در این طبقه قرار می‌گیرد. رابطه موفق. حتما نباید روابط ما دچار مشکل و چالش شده باشد تا ما به روانشناس مراجعه کنیم. سلیگمن معتقد است که روانشناس مثبت‌گرا می‌تواند به رابطه‌های خوب و معمول کمک کند تا افراد بتوانند هر روز رضایت از زندگی بالاتر را تجربه کرده و پیشاپیش از بروز اختلافات جلوگیری کنند. موفقیت. انسان‌ها موفقیت را دوست دارند، حتی اگر به یک حس مثبت و معنای خاص منتهی نشود. روانشناسان این حوزه باید احساس موفقیت را در انسان بشناسند و به تقویت آن کمک کنند. در واقع روانشناسی مثبت‌گرا معتقد است که موفقیت به خاطر خود آن جذاب و لذت بخش است. معنا. ما برای چه زندگی می‌کنیم؟ سلیگمن معنا را این گونه تعریف می‌کند که ما احساس کنیم برای چیزی زندگی می‌کنیم که از خودمان با ارزش تر است. بر اساس آموزه‌های مثبت‌گرایی، فرد با دستیابی به خودشکوفایی می‌تواند به معنای منحصر به فرد زندگی خود دست یابد. شباهت و تفاوت روانشناسی مثبت‌گرا و روانشناسی انسان‌گرا. به دلیل شباهت‌هایی که این دو حوزه با هم دارند، برخی افراد آنها را اشتباه می‌گیرند. دو حوزه مثبت‌گرا و انسان‌گرا توجه مثبت نسبت به یکدیگر دارند، چرا که هر دو به جنبه‌های از رشد و شکوفایی انسان اهمیت دادند. اما با وجود شباهت‌ها، تفاوت‌های نیز با هم دارند که در ادامه به هر دوی آنها می‌پردازیم. شباهت‌ها. دغدغه هر دو حوزه یکی است. هر دو تلاش می‌کنند تا رشد و شکوفایی انسان‌های سالم را تقویت کنند. هر دو معتقدند که اگر مراجعی در کنار روانشناس نسبت به خود دیدگاه بیمار بودن داشته باشد، یعنی آنها نتوانستند کار خود را درست انجام دهند. تفاوت‌ها. روانشناسی مثبت‌گرا بیشتر در تلاش است تا با تفاوت نکات مثبت هر فرد و آموختن زندگی در هر لحظه او را به سمت رشد بیشتر سوق دهد. اما روانشناسی انسان‌گرا بیشتر بر ارضای سلسله مراتب نیازهای انسان از نیازهای ابتدایی گرفته تا نیازهای متعالی تاکید می کند. آنها معتقدند که اگر نیازهای جسمانی و روانی درست و بجا برآورده شوند، انسان می تواند با سهولت بیشتر در جهت خودشکوفایی گام بردارد.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.